صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بارلاها، در این ساعت به درگاه تو روی می آوریم و تو را به خاطر ذات اقدس و متبارک و شایسته که داری می ستاییم و پرستشت می کنیم و شکرت می کنیم ای قدوس عادل که تو خدای مهربان و با محبت و بخشنده هستی. خداوندا، از اینکه این روز را به ما عطا کرده تا وجود داشته باشیم و بتوانیم درباره تو و کلام مقدس را تفکر و تعمق کنیم و از تو الهام بگیریم، شکرت میکنیم و دعا میکنیم ای قادر مطلق، ذهن و فکر و وجود ما را قبضه خود بگردان تا در طریق تو و در سایه رحمت و هدایت تو زندگی خود را به سر آوریم. ما را تعلیم ده و ما را هدایت فرما و ما را از هر گزند اهریمنی حفظ کن. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده جهان، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. زندگی حضرت ایوب، اقتباس از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز و حق جویان گرامی، فیض و رحمت خداوند بر شما باد. امیدوارم که در کلام خدا افکار خود را مشغول ساخته و روز به روز نه فقط به خدا نزدیکتر بشوید، بلکه بیشتر از بیش به صدای او آشنا شده و صدای ملکوتی او در قلب و وجدان خود بشنوید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که با شما عزیزان و از کلام خدا یکتا صحبت کنم و ضمن قرائت آیات توجه شما را به امور روحانی معطوف سازم. دعا می کنم که روح القدس خدا ما را در این ساعت تعلیم بده تا فیض او را بیاد. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 18 از کتاب ایوب که 18 قسمت از تورات مقدس می باشه بگشایید تا درباره این راد مرد خدا و زندگی استثنایی او درس‌های مهمی رو از کلام خدا یاد بگیریم. حضرت ایوب نامش برای ما ایرانیان کم و بیش آشنا می باشد، زیرا ضرب المثل معروف یعنی صبر ایوب زبان زده بسیاری از ماها و ادبیات غنی ما می باشه. اما به ندرت کسانی هستند که زندگی این راد مرد خدا را مطالعه کرده و چه بسا بسیاری نمی دانند که چگونه و به چه دلیلی ایوب صاحب این لقب بسیار استثنایی که از خصوصیات خدا می باشد گردیده است. خدا را شکر که به توسط مطالعه تورات مقدس نه فقط علت را می‌یابیم، بلکه می‌تونیم درباره خدا و قدرت او در زندگی ایوب اطلاعات زیادی را کسب کنیم و زندگی او را با زندگی خودمون مورد مقایسه قرار بدیم، چون بدون شک دوستان عزیز زندگی ایوب زندگی بسیاری از ما نیز می‌باشه. او راد مرد خدا بود، پاک و مقدس و عادل بود و همیشه روح خدا ترسی او را فروتن نگاه داشته و قدرشناس بود. ولی خدا اجازه می دهد که زندگی این مرد عادل و پاک مورد آزمایش و آماج حملات اهریمنی بگرده، در نتیجه نه فقط ثروت و دار و ندارش را از دست می‌دهد، نه فقط همه فرزندانش کشته میشن، بلکه بدنش پر از دمل‌های چرکین میشه که کرم‌ها شروع به خوردن پوست این مرد خدا می‌کنند، به طوری که ایوب آنها را با سفال‌های شکسته از بدنش دور می‌کرد. او در غم و اندوه و در خاک و خاکستر می‌نشست تا مرگ به سراغش بیاد. در تمام این مدت ایوب روحیه ایمان به خدا را از دست نمیده و میگوید خدا داد و خدا گرفت، نام او متبارک باد. بعد از مدتی سه یار برای تسلی گفتن پیش ایوب میان، ولی وقتی حالت رغبت انگیز و تأسف آور او را میبینن حتی نمیتونن حرفی را بر زبان میآورن. سرانجام پس از یک هفته شروع به نصیحت کردن و بعد متهم کردن ایوب میکنن که ای ایوب، راستش ما متوجه شدیم علت این همه بلایا و ناراحتی هایی که نصیبت شده اینه که تو گناه کرده ای، تو از خدا دور شده ای، خطایای تو بسیار بوده، ولا خدای عادل هرگز اجازه نمیداد که شخص عادلی مثل تو گرفتار بلا بشه. این سیار هر کدومشون با بیان کردن دلیل و برهان منطقی ایوب را مقصر میدانن و او را محکوم میکنن که آنچه به سرت اومده نتیجه اعمال خودت بوده، تو اینها را کاشتی و الان داری درو میکنی. ایوب هم به آنها پاسخ میده. پاسخ ایوب نشان دهنده عمق درد و ناامیدی او میباشه. ایوب میگه فایده ندارد که با شما جر و بحث کنم، چون خدا خودش گواهی که من گناهی نکردم. اما چه کسی است که بتونه با خدا به جر و بحث بپردازه؟ در فصل 18 هم یکی از دوستان ایوب به نام بلد شوهی برای بار دیگر با آوردن دلیل و برهان به ایوب ثابت میکنه که ای ایوب، چرا گناهاتو میخوای، خطاتو میخوای پنهان کنی؟ و به زبان عامیانه میگه چرا بی خودی خودت رو داری فریب میدی و خودت رو با حرفای نادرست داری نابود میکنی؟ چرا حاضر نیستی قبول کنی که بیگناهی و علت بلاهایی که به سرت آمده اینه که تو خطا کار بودی، نه اینکه خدا بی جهت این بلاها رو به سرت آورده؟ این دفعه دوم است که با ایوب به جر و بحث میپردازه. شخصیت او نشان میده که با اصطلاحات و با تجربیات میخواد ایوب را قانع کند. با دانستن این اطلاعات حالا ازتون میخوام که به سه آیه اول توجه فرمایید. فصل 18 هم از کتاب ایوب میفرماید و بلد شوهی در جواب ایوب گفت تا به کی برای سخنان دام ها میگسترانی؟ تفکر کن و بعد از آن تکلم خواهیم کرد. چرا مثل بهایم شمرده شویم و در نظر تو نجس نماییم؟ بلد شوهی از اینکه ایوب تسلیم نمیشه بسیار عصبانی شده. پس به ایوب میگه که قبل از اینکه حرف بزنی عقلت رو اول به کار ببر. حکیمانه رفتار کن تا بتونیم باهات صحبت کنیم، تا با منطق و دلیل با تو صحبت کنیم. تو خیال میکنی که ما حیوان هستیم و یا عکس العمل تو نسبت به حرفای ما طوری که داری انگار نه اینکار با انسان داری حرف میزنی، بلکه مثل اینکه داری با حیوان حرف میزنی و ما رو نزد خودت نجس کردی. او ایوب رو به خاطر عدم پذیرفتن حرفای شدیداً نکوهش و تحقیر میکنه. باز آیه 4 میگه ای که در غضب خود خیشتن را پاره میکنی، آیا به خاطر تو زمین متروک شود یا صخره ها از جای خود منتقل گردد؟ البته روشنای شریران خاموش خواهد شد و شعله آتش ایشان نور نخواهد داد. در خیمه شریر روشنایی به تاریکی مبدل میگردد و چراغش بر او خاموش خواهد شد. قدم های قوت شریر تنگ می شود و مشورت خودش او را به زیر خواهد افکند، زیرا به پاهای خود در دام خواهد افتاد و بر وی تله ها راه خواهد افتاد. تله پاشنی او را خواهد گرفت و دام او را به زور نگاه خواهد داشت. در این آیات بلد شوهی ایوب را مورد مؤاخذه قرار داد و می گوید تو خیال می کنی خدا به خاطر اینکه تو را راضی کند جهان و گردش آن را عوض می کنه؟ خیال میکنی که هرچی بخواهی خدا به تو انجام میده، چون که اینقدر عزیز خدایی، اینقدر پاک و مقدسی؟ مسلمن که نه. ولی یک چیز مسلمه ای ایوب، و اون اینه که شخص شریر، شخص گناهکار امید و هستی به زندگی نداره. چرا؟ چون که اون رو از دست میده و هر چقدر هم خوبی کنه باز بیفایده است، زیرا گناهانش اونقدر زیاده که بر هر نوع خوبی غلبه کرده. امیدی هم نخواهد داشت و جز بدبختی و ناامیدی هیچ چیزی دیگری در زندگی نخواهد داشت. زندگیش تماما بیهوده و بیارزش خواهد بود و هر کاری که میکنه و هر حرفی که میزنه به ضرر خودش تمام میشه و فکرهایم که داره همیشه نتیجهش این خواهد بود که به خودش آسیب برسونه، چون اعمالش به گناه آغشته شده و خود را در دام انداخته است. نه فقط خودش، برای خودش بدبختی درست میکنه، بلکه سرنوشت او نیز محکوم به فناست. به طوری که از آیده در دنبال گفتارش بردشویی میگه برای شخص شریر ترسا از هر طرف او را هراسان میکند، یا نگرانی ها او را از هر طرف محاصره میکنند و به او چسبیدن. دام برایش در زمین پنهان شده و تله در راههایش. شقاوت برای او گرسنه است و ذلت برای لغزیدن او حاضر است. اعضای جسد او را میخورد. نخوزاده موت جسد او را میخورد. آنچه بران اعتماد میداشت از خیمه او ربوده میشود و خود او نزد پادشاه ترسا راه میگردد. کسان که از وی نباشند در خیمه او ساکن میگردند و گوگرد بر مسکن او پاشیده میشود و ریشه هایش از زیر میخشکد و شاخه هایش از بالا بریده خواهد شد. یادگار او از زمین نابود میگردد و در کوچه ها اسم نخواهد داشت. از روشنایی به تاریکی رانده میشود و او را از ربع مسکون خواهند گریزانید. او را در میان قومش نه اولاد و نه ذریت خواهد بود و در ماورای او کسی باقی نخواهد ماند. متأخرین از روزگارش متحیر خواهند شد، چنان که بر متقدمین ترس مستولی شده است. به راستی که مسکنهای شریران چنین می باشد و مسکان کسی که خدا را نمی شناسد مثل این است. در این آیات بلدشویی تشریح حالت و موقعیت شخص شریر رو برای ایوب بیان می کنه و می خواهد به ایوب بفهمونی که ای ایوب بهتر حالت و موقعیت خودت رو با حالت شریران مقایسه کنی تا بپذیری که ما حرف بی خود نمی زنیم، بلکه اینکه تو گناه کردی و باید توبه کنی. میگه اولا آدم شریر خودش رو میخوره و حسرت هم او رو نابود میکنه. همونطوری که میدانید ایوب از زندگی بیزار بود و آرزوی مرگ رو میکرد و دوستش میگه این درست حالت شخص حریصه که تو داری ایوب. بعد میگه آنچه که شریر بر آن اعتماد میکنه همه او را ترک خواهند کرد یا همه چیز نابود خواهد شد. همیشه با خطر نابودی روبروه و خانه و زندگیش با آتش نابود میشه، یا خدا آن را داوری کرده و با آتش آسمانی شریر را به سزای اعمالش میرسونه. و دوستان این حرف برای ایوب بسیار درد آور بود، زیرا تمام دارایی و اموالش به وسیله آتش ناگهانی نابود شده بود و حالا بلدشویی میگه ببین ای ایوب، این آتش داوری خدا بود که بر تو و بر خانت نازل شده. میگه ای ایوب، تو که قبول داری خدا شریران رو نابود میکنه، این بلاها رو به سر شریران میاره، حالا خودت نگاه کن ببین خدا عین این چیزها رو به خودت عطا کرده. و بعد در دنباله حرفاش میگن اسم شریر همیشه از خاطره ها خواهد رفت، ولی شخص نیکو نامش همیشه جاودان است. و مقصود از آیه 17 که میگه در کوچه ها اسم نخواهد داشت اینه که کسی به یاد شخص شریر نخواهد بود و در میان قومش نسلش از بین میره، یعنی اینکه مردم اون طایفه را به فراموشی میسپارن. این جملات انگار مثل اخگرهای آتشی بود که بلد شوهی به ایوب میانداخت، زیرا نسل ایوب یا فرزندانش همه از بین رفته بودند و همه دوستان ایوب را ترک کرده بودند. حتی همسرش او را به حال خود گذاشته بود تا بمیره. ایوب هیچ کس را نداشت و به قول بلد شوهی تمام قومش نسلش از بین رفته. و حالا این سه دوست به ظاهر دلسوز نیز او را، یعنی ایوب را، به باد انتقاد گرفته بودند و در حقیقت ایوب تنها و یک و بی کس مانده بود. ایوب هیچ دوست و غمخواری نداشت و وقتی این جملات را میشنید و میدید که حالت او با موقعیت شریران سنجیده شده است، به شدت افسرده خاطر میگردید، آن هم به خاطر اینکه دوستانش او را به شریر بودن محکوم کردند. پس ایوب در فصل 19 هم رو به بلد شوهی میکنه و در پاسخ او که ایوب را شریر دانسته و متهم به شرارت کرده است اینطور میگوید: پس ایوب در جواب گفت تا به کی جان مرا میرنجانید و مرا به سخنان خود فرسوده میسازید؟ این 10 مرتبه است که مرا مذمت نمودید و خجالت نمیکشید که با من سختی میکنید، و اگر فل حقیقتا خطا کردم خطای من نزد من میماند. اگر فل واقع بر من تکبر نمایید و آر مرا بر من اثبات کنید، پس بدانید که خدا دعوی مرا منحرف ساخته است و بدام خود را احاطه نموده است. ایوب در این آیات از خشم پر شده. دوستانش رو که دائما او را محکوم میکنن خطاب میکنه و به آنها میگه شما به جای اینکه عامل تسلی باشید، به جای اینکه منو دوست بدارید و کمکم کنید و ببینید که دارم درد میکشم، شما میخواهید که من مرگ رو ملاحظه کنم. شما خواهید ببینید که من دارم مرگ رو تحمل می کنم. شما با حرفاتون روح و روان مرا نابود دارید می سازید. تا به حال 10 مرتبه است که مرا محکوم کردید و بازم روتون کم نشده. چرا مرا به حال خودم رها نمی کنید؟ چرا خجالت نمی کشید؟ اگر به راستی من گناه کردم که لیاقت این همه مذمت و بدبختی باشد قبول می کردم. ولی شما مغرور شدید و نمی توانید به من نشان بدید که گناهم چیه. به من نشان بدید که چه گناهی کردم. من گناهی نکردم، بلکه این خداست که عدالت و انصاف را در مورد من اجرا ننموده است. بلکه این خداست که مرا اسیر این بلاها ساخته. و چه کسی است که میتونه دعوی مرا به شما ثابت کند؟ دوستان، هرچی بیشتر آنها با ایوب جر و بحث کردن، بیشتر از یک دیگه عصبانی شدند و نسبت به هم یک حالت تنفر پیدا کردند. اگرچه دوستان ایوب بی جهت او را محکوم کرده بودند، ولی در خطا بودن یاران ایوب دلیل درستی و کاملیت ایوب نیز محسوب نمی شد. زیرا در اینجا می بینیم که ایوب خدا را مقصر می دانه و مستقیما علت بدبختی ها را خدا می دونه و حتی میگه که خدا در مورد من عدالت را اجرا نکرده، در حالی که این امر درست نبود. زیرا این خدا نبود که حملات را بر ایوب آغاز کرده بود، بلکه خدا اجازه داده بود که شیطان بر او حمله کند، که البته این نشان بی‌عدالتی خدا نیست. زیرا در فصل‌های آخر کتاب ملاحظه می‌کنیم که خدا جواب ایوب را می‌دهد، با ایوب صحبت می‌کند و در حقیقت با آوردن ایوب در درگاه خودش به او ثابت می‌کند که هرگز به او بی‌انصافی نکرده و ظلم روا نداشته است و اینکه خدا مبرا از این نوع تهمت‌ها می‌باشد. زیرا در ذات حق هرگز ظلمی نیست و نمیتواند در ذات او بدی وجود داشته باشد. دوستان عزیز، جای تأسف است که دانسته یا ندانسته ما نیز در زندگی خودمون گهگاهی خدا را مقصر و محکوم میکنیم و میگوییم خدا نسبت به من بی انصاف بوده و یا حق مرا نداده است و یا خدا بلا به سر من رسانیده، آن هم بی جهت. ای عزیزان، کتاب مقدس میگوید خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست و یا خدا خدای قدوس و عادل و پاک و مطلق است. بنابراین هیچ بدی و شرارتی در خدایی که پاک و مقدس، آنم پاک مطلق، هرگز راه ندارد و در نتیجه خدا هرگز بدی رو برای فرزندان یا بندگان خود نمیخواد. اتفاقا برعکس، کتاب مقدس میگه زیرا خدا جهانیان را انقدر دوست داره که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کسی که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. خدا خدای محبت است و ما باید مواظب باشیم که مبادا به وسیله افکارمون، به وسیله منطقمون، به وسیله حرفامون تهمت بیجا به خداوند روا بداریم که بی جواب نخواهد ماند. ایوب نمیدانست که چرا خدا اجازه داده این بلاها به سرش بیاد. او حیران بود که چرا در قبال خدا ترسی بدبختی به سرش اومده و چون نمیتوانست علت را بیابد، بنابراین خدا را مسئول میدونه و متهم میکنه، در حالی که اینطور نبود. اگر ما نیز دوستان با عقل خودمون نتونیم اموری را درک کنیم، نباید خدا را مقصر بدانیم، زیرا افکار خدا، راه خدا، طریق خدا به مراتب بالاتر از عقل و حکمت بشری میباشد. از آیه 7 ایوب میگه اینک از ظلم تضرع مینمایم و مستجاب نمیشوم و یا از دست ظلم و ستمی که بر من آمده به درگاه خدا ناله و فغان میکنم، دعا میکنم، ولی خدا جواب دعای مرا نمیدهد. استغاثه میکنم و دادرسی نیست. استغاثه میکنم و دادرسی نیست. دوستان، شده که شما نیز از دست زمین و زمان به درگاه خدا شکایت کنید ولی جوابی نیابید؟ این حالتی بود که ایوب در آن زندگی میکرد. میگوید خدا دور زندگی من دیواری کشیده که نمیتوانم از آن خارج بشم و یا او مرا در زندان انداخته و راه های زندگیم را تاریک کرده است. در حالی که دوستان، خدا هرگز آدمی را در گمراهی و تاریکی نمی اندازد. سپس از آیه ایوب میگه خدا این بلاها را به سرم آورده است. گوش کنید به کلام که ایوب از دل خودش سخن میگوید. میگوید خدا جلال مرا از من کنده است و تاج را از سر من برداشته. مرا از هر طرف خراب نموده، پس هلاک شدم و مثل درخت ریشه امید مرا کنده است. غضب خود را بر من افروخته و مرا یکی از دشمنان خود شمرده است، یا هیچ نصیبی از خدا نگرفتم. انگار خدا روی خود را از من برگردانده و با اینکه اصلا بر ضد خدا عملی انجام ندادهم، معاذا طوری با من رفتار کرده که با دشمنش رفتار می کند. می گوید خدا بی جهت مرا حقیر شمرده و همه چیز را از من گرفته است. مزایای 13 میگه برادران مرا از نزد من دور کرده و آشنایانم از من بالکل بیگانه شدن. خیشانم مرا ترک نموده و آشنایانم مرا فراموش کردم. بله دوستان عزیز، میگه غلام خود را صدا میکنم و مرا جواب نمیدهد، اگرچه او را به دهان خود التماس میکنم. نفس من نزد زنم مکروه شده است و تضرع من نزد اولاد رحم مادرم. بچه های کوچک نیز مرا حقیر میشمارند و چون برمیخیزم به ضد من حرف میزنند. دوستان عزیز، این آیات درد دل ایوب را برای ما بیان میکنه. او که زمانی ثروتمندترین مرد مشرق زمین بود و ارباب همه محسوب میشد و در ناز و نعمت زندگی میکرد، اکنون در حالتی بود که حتی کنیزانش، نوکرانش به او توجهی نداشتند. ایوب شدیداً تنها بود، هیچ چیزی نداشت، در غربت بود و هیچ کس به حال او دلش نمیسوخت. راستی دوست من، آیا شما در چنین موقعیتی قرار داشتید؟ که از دوستانتون دور باشید و یا دوستانتون از شما دوری ورزیده و عزیزترین کسانتان شما را ترک نموده و آنانی که قربان صدقتون می رفتن حتی به دیدنتون نمیان و چه بسا شما نفرین می کنن. شده بر کسی خوبی کرده باشید ولی همش بدی ببینید؟ شده که احساس کنید تنها ترین شخص در عالم هستید و حس کنید که حتی خدا نیز شما را ترک کرده و در این کهکشانها تک و تنهایید و از همه بدتر هم مریض و ضعیف و ناتوان و بیچیز باشید؟ راستی در چنین حالتی درباره خدا چه فکری میکنی؟ ایوب مثل این بلکه صد مرتبه بدتر از این حالت بود. او میگه برادرانم و حتی همسرم دیگر نمیخواهند مرا ببینند. حتی کلام من یا نفس من نزد آنها مکروه. ایوب مشاوران بسیاری داشت. همه آرزو میکردن که سر سفره او نان بخورن و نظر لطف ایوب شامل حالشون میشه. اما حالا همان مشاورینی که با دیدن ایوب اشک شادی در چشمانشون جاری میشد، اکنون اون رو مکروه شمرده و اصلا نامش رو بر زبان نمی آوردن. سپس با نگاه کردن به بدبختی و ظلم خودش و توجه نمودن به گوشت بدنش که کرم زده بود و همش چرک کرده بود، ناله تلخ خود را بلندتر میکنه و دست تمنا را به سوی خدا یکتا دراز میکند و چون از خدا جوابی نمیگیرد، از دوستانش تمنا میکند و به دوستاش میگوید بر من ترحم کنید، ترحم کنید، شما ای دوستانم بر من ترحم کنید، زیرا دست خدا مرا لمس نموده است، یا خدا مرا زده است، یا خدا مرا تنبیه کرده است، خدا مرا از درگاه خود بیرون نموده. پس شما ای یاران بر من ترحم کنید که بسیار بدبخت و فلک زده هستم. بله دوستان، این مرد خدا ایوب زمانی فلک زده ترین شخص در عالم بود، چون احساس میکرد که خدا او را ترک کرده است. و در آیه 22 میگوید که ای دوستانم چرا مثل خدا بر من جفا میکنید و از گوشت من سیر نمیشوید، و یا چرا دست از آب دادنم بر نمیدارید؟ خدا داره منو تنبیه میکنه، دیگه شما چرا این کارو میکنید؟ و از آیه 23 میگوید کاش که سخنانم الان نوشته میشد، کاش که در کتابی ثبت می‌گردید و با قلم آهنین و صرب بر صخره تا به ابد کنده می‌شد. و می‌دانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست و بعد از آن این پوست من تلف شود و بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید و من او را رو به رو برای خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری. اگرچه تلف شده باشم، اگر بگویی چگونه بر او جفا نماییم، به حال آنکه اصل امر در من یافت می شود. پس از شمشیر بترسید، زیرا که سزای شمشیر غضبناک است، تا دانسته باشید که داوری خواهد بود. ای عزیزان، در این آیات اگرچه ایوب در تلخی جان فریادهای نامیدانه خود را بلند می کنه و حتی خدا را مقصر و مسئول این همه بدبختی به خودش می دونه و میگه که خدا مرا از درگاه خودش ترک کرده، رها کرده، بیرون کرده و دیگر هیچ امیدی ندارم و در این عالم بی ارزش هستم، ولی میدونم ولی میدونم که پس از مرگ به حضور خدا خواهم رفت. درست خدا در این زندگی الان مرا ترک کرده و این بلاها را به سرم آورده، ولی میدانم خدا مرا به درگاه خود راه میده. او در مورد خدا و زندگی پس از مرگ ایمان بسیار قوی داشت. او به رستاخیز و نجات اعتقاد کامل داشت. میگوید این جسدم خاک میشه، من از خاک آمدم و به خاک برمیگردم، به خاک تبدیل میشم، ولی روزی خواهد رسید که ولی من یا خدای من یا صاحب و مالک من مرا به پیش خود خواهد برد و من او را خواهم دید. خودم او را خواهم دید و نیازی به کسی ندارم که درباره خدا به من بگوید، چون خود من به حضور خدا خواهم رفت. و میگوید حتی اگر ذره ذره بشم، باز این ایمانم را در قلبم حفظ خواهم کرد که خدای خود را خواهم دید و یا به ملکوت آسمانی راه خواهم یافت. دوست من، لحظه ای تأمل کنید و ایوب را در برابر خودتون مجسم کنید. آن درد و زجرهایی که او میکشید رو برای یک لحظه اگر شده در نزد خودتون احساس کنید که به راستی چقدر این شخص در عذاب عظیمی قرار گرفته بود و احساس میکنه که خدا او را ترک کرده. میگه خداوند دیگه روی خود را از من پوشانده، ولی میگه من روم از خدا بر نمیگردانم. حتی اگر خدا هم روی خودش را از من برگردانده باشه، من روی خودم را از خدا بر نمیگردانم. حتی اگرم بمیرم و خداوند روش رو به من بر نگردانه، باز میدونم وقتی که زنده بشم به حضور ولی خود یعنی خدای خود خواهم رفت و او را خواهم دید. او را خواهم دید و نیازی به کسی ندارم که درباره خدا به من چیزی بگه، زیرا خودم به حضور او خواهم بود. دوست من، آیا شما چنین ایمانی در خود دارید؟ آیا شما امروز می توانید مانند ایوب اطمینان داشته باشید و بگویید که من خودم خدا را خواهم دید و یا در حضور خدا خواهم بود و یا می دانم که در ملکوت خدا خواهم رفت؟ ایمان در قلبتان هست که این اعتماد را به شما بده؟ راستی دوست من، ایمان شما چگونه است؟ شاید ذره از مشکلات ایوب را در زندگی داشته باشید، اما سؤال مهم اینه که آیا ایمان او را در زندگی دارید یا نه؟ صبر ایوب را داشتن کافی نیست، از آن است که ایمان او را نیز در زندگی داشته باشیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.